18:30 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. در مسابقات والیبال قهرمانی جهان لحظاتی پیش ایران در یک دیدار نفسگیر آمریکا را شکست داد. جبهه النصره در ازای آزاد کردن صلحبانان سازمان ملل خواستار خارج شدن نامش از فهرست سازمان‌های تروریستی شد. دو مرجع تقلید از اینترنت پرسرعت در ایران دفاع کردند. درود شنوندگان ارجمند، تیم ملی والیبال ایران لحظاتی پیش در چارچوب مسابقات والیبال قهرمانی جهان که به میزبانی لهستان برگزار می شود، تیم ملی والیبال آمریکا را با نتیجه 3-2 شکست داد. ایران و آمریکا از ساعتی پیش رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که ایران در ست‌های اول و دوم با امتیاز 25-23 و 25-19 بر آمریکا چیره گشت و آمریکا ست‌های سوم و چهارم را به ترتیب با امتیاز 25-19 و 25-18 از آن خود کرد. در ست نهایی ملی پوشان والیبال ایران در رقابتی تنگاتنگ و نفسگیر با امتیاز 17-15 ملی پوشان والیبال آمریکا را شکست دادند. تیم ملی والیبال ایران پس فردا پنجشنبه با تیم ملی والیبال فرانسه در ادامه دیدارهای والیبال قهرمانی جهان در لهستان روبرو خواهد شد. ادامه خبرها. گروه جبهه النصره وابسته به القاعده ربودن 45 پاسدار صلح سازمان ملل در ارتفاعات جولان را بر عهده گرفت و در ازای آزادی آنان از جمله درخواست کرد که نامش از فهرست تروریستی سازمان ملل خارج شود و برای کشته شدن 3 تن از نوراتش در درگیری با نیروهای سازمان ملل دیه دریافت کند. جبهه النصره 45 پاسدار صلح اهل جزیره فیجی را پنجشنبه گذشته در ناحیه مرزی قنیطره در ارتفاعات جولان بین لبنان و اسرائیل به اسارت گرفت. به گزارش سایت کلمه، آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه در پاسخ به استفتایی ایجاد محدودیت در سرعت اینترنت را باعث تضییع حقوق مردم خواند و اعلام کرد که بهانه احتمال استفاده نامطلوب برخی نمیتواند مجوز به گفته او چنین دخالت هایی شود. قبلا نیز آیت الله بیات زنجانی در فتوای اعلام کرده بود که سوء استفاده یک یا چند نفر مجوز ایجاد محدودیت در ارائه خدمات نمی شود. موضوع مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم و سرعت اینترنت تلفن‌های هوشمند در ایران در هفته‌های گذشته مورد اعتراض تعدادی از چهره‌های اصولگرا و روحانیون محافظه‌کار از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی قرار گرفته بود. دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته و یکی از تدوین کنندگان اولین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، صبح امروز در سن 87 سالگی بر اثر ذات‌الریه در بیمارستانی در تهران درگذشت. امیر ناصر کاتوزیان در سال 1306 هجری شمسی در تهران متولد شد. او در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته حقوق تحصیل کرد و در سال 1339 به اخذ دکترای حقوق از آن دانشکده نائل آمد. دکتر ناصر کاتوزیان از نویسندگان نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، پیشنویسی که از اصل ولایت فقیه در آن نشانی نبود و در مجلس خبرگان قانون اساسی کنار گذاشته شد. سازمان عفو بین الملل امروز اسنادی منتشر کرد که نشان دهنده پاکسازی قومی و مذهبی گسترده در شمال عراق توسط گروه خلافت اسلامی است. بر اساس این گزارش، نیروهای خلافت اسلامی به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده اقلیت‌های قومی و مذهبی در شمال عراق را کشته یا ربودند. عفو بین الملل میگوید حتی کودکان 12 ساله توسط نیروهای خلافت اسلامی اسیر و به ضرب گلوله کشته شدند. ساعت 18:35 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید و در اینجا برنامه جدید هفتگی رادیو فردا که مسائل پناهندگان و آوارگان ایرانی را در کانون توجه قرار میدهد.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. در بخش اول مستند رادیویی جاده‌های پنهان، پیش از آن که همگام با پناهجویان در مسیر پناهندگی شویم، نخست نگاهی خواهیم داشت به مفهوم و رویکرد پناهندگی در زندگی بشر. پناهندگی سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد. در دوره باستان، فرار گروه‌ها، اقوام و حتی شاهان و چهره‌های معروف به سرزمین‌های دیگر در بسیاری از کتب تاریخی روایت شده است. در دوره میانی و معاصر، وقوع انقلاب‌ها و جنگ‌ها و از جمله جنگ‌های جهانی اول و دوم و جنگ‌های منطقه‌ای شکل و ابعاد دیگری به مقوله پناهندگی و مهاجرت دادند. اگرچه مؤلفه‌هایی مانند تعلقات مذهبی، قومی، نژادی و اقتصادی همواره در جابجا شدن انسان‌ها نقش داشته، اما ورود مؤلفه‌های سیاسی به موضوع پناهندگی مفهوم تازه‌ای را در بحث پناهندگی به وجود آورده، تا جایی که برخی از صاحب نظران حقوقی از پناهندگی به عنوان حقی طبیعی برای انسان نام می‌برند و برخی دیگر از نظریه پردازان حق پناهندگی را ناشی از قراردادهای انسانی دانسته که می‌تواند از انسان سلب و یا دوباره به او اعطا شود. اما چند تفاوت عمده بین پناهندگی و مهاجرت وجود دارد. مهمترین آن، طبق تعریف حقوق بین الملل، پناهنده به کسی اطلاق می شود که به خاطر فعالیت‌های عقیدتی، قومیتی و یا نژادی تحت پیگرد است و برای فرار از خطر جانی مجبور به ترک اجباری کشورش می شود، اما در بحث مهاجرت دست کم خطر جانی و ترک اجباری شاخصه اصلی برای جابجایی نیست. نادر وهابی، جامعه شناس در امور پناهندگان ساکن فرانسه، درباره این موضوع اینگونه توضیح می‌دهد.
فرق بین انسان پناهنده و انسان مهاجر برمی‌گرده دو تعریف مشخص هست در جامعه شناسی مهاجرت. تعریف اول عمدتاً به کنوانسیون ژنو 1951 استناد میشه، مبنی بر اینکه پناهنده انسانی هستش که به دلایل سیاسی، مذهبی، قومی، نژادی، فرهنگی و الی آخر کشوری که درش زندگی میکنه جانش درش خطره، نمیتونه سلامتی بدنی و جانش رو تضمین بکنه، در نتیجه انسان احساس عدم امنیت میکنه و دست به مهاجرت میزنه که بتونه به عنوان شهروند جدید در اونجا زندگی خودش رو ادامه بده. ولی انسان مهاجر انسانی هستش که در واقع مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر حق داره مکان زندگی خودش رو انتخاب کنه هر جایی که داره. ما بعد از جنگ جهانی دوم حدود 60 میلیون انسان داشتیم که در جایی زندگی میکردن که به دنیا نیومدن. در 2000 حدود 170، الان آخرین تحقیقات حدود 214 میلیون انسان داریم در جایی زندگی میکنن که در اونجا به دنیا نیومدن. آخرین تحقیقات هم اطلس مهاجران ایرانی نشون داده که ما حدود 4 میلیون ایرانی داریم در سراسر جهان که از این 4 میلیون حدود 500 هزار تا موقعیت اقامت پناهنده سیاسی دارند.
آمار بسیار دقیقی از تعداد پناهجویان ایرانی در سراسر جهان وجود ندارد، اما طبق آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پناهجویان ایرانی جزو 10 کشور نخست درخواست کننده پناهندگی در 10 سال گذشته در جهان بودند. نادر وهابی، جامعه شناس، در تحقیقاتی که در این زمینه انجام داده، درباره تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت پناهندگان ایرانی در جهان میگوید:
آخرین تحقیقات هم اطلس مهاجران ایرانی نشون داده که ما حدود 4 میلیون ایرانی داریم در سراسر جهان که از این 4 میلیون حدود 500 هزار تا موقعیت اقامت پناهنده سیاسی دارند. ما در حال حاضر 8 پل حوزی جغرافیایی داریم. اولین پل کشورهای همجوار هست، منظورم ترکیه هست، دبی هست، حدود 1,900,000 نفر داریم در اینجا. پل دوم توزیع جغرافیایی در آمریکای شمالی است، منظورم ایالات متحده آمریکا و کانادا است، ما حدود 1,000,000 داریم. پل سوم اروپا هست، حدود 800,000 تا جمعیت داریم. پل چهارم اسرائیل هست و لبنان هست و کشورهایی که در آسیای میانه قرار دارند، حدود ما 150,000 تا داریم. و پل پنجم در حقیقت ما آسیای دور هست، منظورم کره جنوبی ژاپن هست و کشورهای اینچنین مثل مالزی و اینا هستن، حدود ما اینجا 100,000 تا داریم. و بالاخره پل ششم اقیانوسی هست، منظورم استرالیا هست و زلند نو هست، حدود 35,000. پل هفتم آمریکای لاتین هست، حدود 30,000. و بالاخره پل هشتم آفریقا هست که 5,000 تا. اگر ما این جمعیت رو 4,000,000 متناسب با رشد جمعیت ایران نگاه بکنیم، میبینیم که در حال حاضر حدود 5.3% جمعیت ایران در خارج از ایران زندگی می‌کنند.
اما چرا و چگونه شهروندان ایرانی در زمره بیشترین درخواست کنندگان پناهندگی در جهان هستند؟ حمید نوذری، دبیر کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در آلمان، میگوید میزان درخواست پناهندگی در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است.
مسئله پناهندگی و پناهجویی و فرار از ایران یک مسئله به اندازه عمر جمهوری اسلامی هست. روش و سیاست‌های این رژیم باعث شد که بسیاری مجبور بشن کشور رو ترک بکنن. در دوره اول بیشتر مسئولین نظام پیشین بودند که مجبور به ترک از کشور شدند و بعد اسلامی کردن تقریبا تمام عرصه‌های جامعه باعث شد که ما از اواسط سال 58 به بعد در چند دوره موج پناهندگی داشته باشیم و بعد یواش یواش چهره های اجتماعی، خوانندگان، بسیاری از متعلقان به اقلیت های مذهبی به ویژه بهائیان و یهودیان، از بعد از اون چیزی که در ایران انقلاب فرهنگی و پاکسازی بود، استادان به ویژه استادان زن که غیر دینی بودند و شامل تصفیه ها می شدن تا یک بخشی حتی دانشجوها سری بعدی رو داشتن، از بعد از حوادث خرداد 1360 و ممنوع کردن تمامی سازمان های سیاسی، مدنی، اجتماعی در ایران، ما بین سالهای 60-61 با طیف بسیار وسیعی از فعالین سیاسی، اجتماعی و دیگراندیش بیشتر اپوزیسیون رو تشکیل می دادن. ما یک پدیده دیگه هم داشتیم و اون برمیگرده ببیجه به جوانان زیر 18 سال پسر که در رابطه با جنگ مجبور شدن کشور رو ترک بکنن. ما میتونیم بگیم از سال 90-92-93 میلادی به بعد ما با تیپ دیگه‌ای که تا الان هم به درجات مختلف ادامه داره هستیم. فعال اجتماعی و ناراضی‌های شهری و اجتماعی هستند. جوانان، پسرها، دخترها که بیشتر در انجیو های ایرانی، در جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش مثلا موزیک، تئاتر، اینها مجبور به ترک کشور شدن و این تا برسه به حوادث سال 88 مرتب این جریان ادامه داشته.
در میان خیلی عظیم پناهندگان و مهاجران ایرانی که در طول سالیان اخیر کشور را ترک کرده اند، بسیاری از نخبگان علمی، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران تا افراد عادی و حتی بیکار به چشم می‌خورد. اما آنچه در همه آنها مشترک است، ترک خانه و وطن است با انگیزه های متفاوت. در قسمت بعدی مستند جاده های پنهان با ورود به قصه پناهجویان با آنها در مسیر پناهندگی همراه می شویم و آنها از مشکلات و سختی های راه و زندگی در کمپ های پناهجویی خواهند گفت.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.